السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد الجين فرح، على أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة فإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. خب تبریک عرض میکنم خدمت همه عزیزان، برادران و خواهران، عزیزانی که در جلسه حضور دارند و عزیزانی که از طریق تصویر خدمتشون مشرفیم. ایام پر برکت ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها رو تبریک میگیم و همچنین ایام پر نور دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی رو. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی از برکات این ولادت فرخنده توفیق درک معارف فاطمی و توفیق عمل به رسالت فاطمی رو به همه ما کرامت بفرمایید انشاءالله. خب ما همچنان که عزیزان استحضار دارن، موضوع بحثمون دعای بیستم صحیفه مبارکه سجاده است که دعای مکارم الاخلاقه. جلسه گذشته هم اشارتی رفت به مناسبت اولین فراز این دعا که صلوات بر محمد و آل محمد هست. که وقتی سخن از مکارم اخلاق به میان میاد، در واقع میشه گفت که شرح طلعت فاطمی است. چون هر کرامتی، هر فضیلتی در عالم باشه، ریشش و اساسش حضرت صدیقه طاهره صلوات الله و سلام علیها است و عینیت همه این زیبایی های اخلاقی چه در مکارم، چه در فضائل، چه در منطقه گرایش و مبانی اخلاق و چه در تجلیات اخلاقی در افعال و رفتار، همه اینها عینیتش در شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها و در بیت اون حضرت و در فرزندان اون حضرت. خب جلسه امشب رو ما میخواییم یک عرض ارادتی بکنیم به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که فردا شب شب ولادت و سعادت اون حضرت و باید یک عرض ارادتی هم به این موقفی که درش هستیم، یعنی به این نهضت فاطمی هم داشته باشیم، انقلاب اسلامی عزیزمون. من انشالله در این فرصت سعی میکنم به هر دو موضوع بپردازم به لطف خدای متعال. خوب بحث رو از همین نقطه ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها شروع کنیم. عزیزان من میدونن که درباره حضرت صدیقه طاهره صلوات الله و سلام علیها ما مواجهیم با یک محیط پر از رمز و راز و پر از اسرار. این شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها این گونه است. هم حقیقت وجودی اون حضرت، هم نورش، هم آفرینش نور اون بزرگوار، هم ولادتش و درخشش این نور در این محیط دنیایی و در محیط این عالم، همش حاوی اسرار و نکته های پنهانی است. و اگر نبود اون چه که از طریق پیامبر عزیزمون صلی الله علیه و آله و سلم، آل محمد و آل محمد، به ما رسید از اون اخبار غیب و از باطن این عالم و از اون اتفاقات پشت پرده، کسی نمیتونست از این رازها با خبر بشه. درباره آفرینش حضرت زهرا سلام الله علیها اینقدر هست، آفرینش نور اون بزرگوار اینقدر هست، مجموعه روایاتی که در این باب وارد شد از پیامبر عزیزمون و از طریق اولیاء خدا سلام الله علیه مجمعین، حکایت از این داره که نور فاطمه سلام الله علیها قبل از خلقت عالم و آدم تجلی کرده، این نور الهی. البته گاهی در روایات براش سالهایی هم ذکر شده که معلوم نیست این سالها با چه محاسبه میشه. مثلا در یه روایت داره 2000 سال قبل از آفرینش آدم. میگم اینا همین مقداری هم که گفته شده اینا هم همه رمزآلود و اینجوری هست، دور نیست که ابعاد مسئله روشن باشه برای کسی. همین مقدار میخواییم یک توجهی پیدا بکنیم به عظمت این بانوی بزرگ. خب این نور همون حقیقتی است و همون تجلی است که آسمان ها از او آفریده شده، بهشت از او خلق شده، این نوری است که فرشته ها از او آفریده شده. اگر در محیط ملکوت عالم تسبیحی وجود داره، تقدیسی وجود داره، تحلیلی وجود داره، تکبیری وجود داره، اینها همه تعلیمات حضرت زهرا سلام الله علیها است. اینجا هم وقتی سخن از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به میان میاد، به مناسبت ویژگی و خصائص نور اون حضرت، ما داریم درباره خود پیامبر اعظم که مصدر این نوره، درباره اون جلوه ممتاز و بدیعش که نور امیر المؤمنین علیه السلام باشه، و راجب بست این نور که در فرزندان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست، راجب اونها هم داره صحبت میشه دیگه. شما دیدید در اون حدیث مشهور که حدیث کساست، وقتی میخواد معرفی بشن، این خانواده میخوان معرفی بشن، اینجوری معرفی میشن: هم فاطمه، درسته؟ هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. اینه این معرفی. خب اونجا سوال شد که این نور درخشنده جایگاهش کجا بود؟ حضرت فرمودن فی حقتن فی ساق العرش، جایگاه مربوط به عرش پروردگار متعال اونجاست. و اون سائل که این مطلب رو شنیده بود پرسید که در اونجا چه می کرد فاطمه سلام الله علیها. حضرت هم فرمود که ذات اقدس الهی رو تقدیس می کرد و تسبیح می کرد و تحلیل می کرد و همین کلمات، مشغول ثناخوانی حضرت حق تبارک و تعالی، تا اینکه خداوند تبارک و تعالی اراده کرد این جلوه عظمتش و این جلوه جمال و جلالش طلوع کنه در محیط ملکوت، فرشته ها آفریده بشن تا بهشت آفریده بشه، تا ارواح در اونجا خلق بشن. این مربوط به اون عوالمه. اتفاق بسیار بسیار بزرگی که افتاده عبارت است از اینکه خداوند تبارک و تعالی اراده کرد که این نور که در آسمان ها شناخته شده است، نزد فرشتگان شناخته شده است، در عالم ارواح و عقول شناخته شده است، در عوالم آلا بالا و اعلا می شناسنش، این نور تجلی کنه در قوس نزول مرتبه به مرتبه عوالم گوناگون رو روشن کنه و با یک تشریفات ویژه‌ای، با یک خلاصه برنامه خاصی این نور مقدس تجلی کنه در این عالم، که این عالم اسفل دیگه، یعنی اسفل سافلینه این محیط دنیا، خدای متعال چنین اراده ای کرد و این اراده پروردگار متعال در یک چنین مناسبتی تحقق پیدا کرده، اراده الهی در این ظرف زمانی که عبارت است از سحر بیستم ماه جماد الثانی، با یک اختلافی که درباره سال وجود داره. این نور تجلی کرده و درخشیده. حالا اون مقدمات هم اتفاقا در روایات ما اومده و عزیزان چه بسا دیده باشن و شنیده باشن. اینجا جاهایی است که اولیاء خدا وقتی سخن از مادرشون به میان میاد علاقه‌مندند که توصیف کنند، بست بدن. سوال مطرح میشد توضیح میدادن و اون باب بسیار شنیدنی از روایات هست که واقعا خیلی انسان حظ میبره اینا رو که مرور میکنه، که با چه تشریفاتی، با چه سلامی و با چه تشریفاتی از حضور فرشتگان و ملائکه و خدمتتون عرض کنم ساکنان عالم بالا این عطیه الهی تقدیم میشه به پیامبر اعظم، که شما در این سوره مبارکه انا اعطیناک الکوثر دارید از جمله همین نکته رو هم یادآوری میکنید، که گفت وقتی جبرئیل همراه با سلام پروردگار متعال اون سیب رو تقدیم کرد به پیامبر اعظم، این قطعه این روایت خیلی جالبه که گفت وقتی که حضرت این سیب رو باز کرد به دونیم کرد، نوری از اینجا ساطع شد که وجود مقدس خود حضرت رو در بر گرفت و تمام محیط عالم رو روشن کرد. خب باز اونجا اون توصیف هست که حالا من وقت زیادی ندارم این جزئیات رو بخوام براتون بگم، اگرچه اونا شنیدنیه و گفتنیه. این تقدیم شد و در هبوط این نور از اون سکونتگاه عرشیش به این محیط، این عالم پایین، کسی که مشارکت داره و سهمش سهم بسیار بسیار بزرگی است و خودش شخصیتی است سراپا نور و موصوف به کرامات و به فضیلت‌ها، یعنی حضرت خدیجه کبرا صلوات الله و سلام علیها، این بانوی رشیده، به مقصد رسیده، به کمال رسیده، این افتخار رو پیدا میکنه و این استعداد رو پیدا میکنه که این عطیه الهی رو از طریق مقام شامخ حضرت خاتم دریافت کنه. این خیلی فضیلت بزرگی است. حضرت خدیجه سلام الله علیها خیلی فضیلت ها داره که اگر بخواد نوشته بشه کتاب هاست و نوشتند و چیزی نگفتند درباره اون حضرت. اما در بین این ویژگی ها اون چیزی که خیلی شرافت میده به این بانوی بزرگ همینه که این نور رو دریافت میکنه و از طریق وجود نازنین او به عنوان مقام مادری هدیه میشه به عالم بشریت. این حضرت خدیجه سلام الله علیها است. در بین اون فضیلت ها این فضیلت البته یک جایگاه ویژه ای داره، اینکه مادر فاطمه است سلام الله علیها و صلوات الله و سلامه علیهما. خیلی بزرگ خدیجه سلام الله علیها. و چقدر خوبه اتفاقا در همین ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها در مجامع مؤمنین راجع به حضرت خدیجه صحبت بشه و تکریم بشه و تجلیل بشه و تعظیم بشه، گفته بشه نقش این بانوی بزرگ در تأسیس اسلام، در تقویت پیامبر اعظم و رسالت نبوی، در پشتیبانی اون انقلاب بزرگ در اون محیط غربت و جهالت چه کرده حضرت خدیجه سلام الله علیها. به عنوان، به تعبیر من، به عنوان عرض ارادت به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، اگه انسان بخواد یک عرض ارادت خاصی داشته باشه اینه که از حضرت خدیجه سلام الله علیها بگه و تکریم کنه و تجلیل کنه، که در اون فهرست فداکاری ها، در اون فهرست سرمایه گذاری های ظاهری و باطنی، از آبرو گذاشت، از زندگیش گذاشت، از خانوادش گذشت، از ثروتش و اموالش، همه و هر چی که داشت همه رو به پای این رسالت بزرگ ریخت و سرمایه گذاری کرد حضرت خدیجه سلام الله علیها. وقتی یک چنین بانویی که در عقل به کمال رسیده است، عقیله است و رشیده است، این بانوی مکرم این افتخار بزرگ رو پیدا میکنه که حامل نور فاطمه سلام الله علیها باشه که روشن کننده همه عوالم بالاست در قوس نزول از مرتبت عرش به پایین، همه جا مرحله به مرحله به نور حضرت زهرا سلام الله علیها روشن شده است، بلکه از او آفریده شده است. انا فاطر السماوات والارض و هذه فاطمه. این میخواد برسه به اون نقطه‌ای که مسکن اولاد عالم آدمه، میخواد بیاد در این نقطه‌ای که محل تربیت بچه های آدمه، میخواد بیاد به این نقطه‌ای که دیگه اینجا خداوند تبارک و تعالی اراده کرده که احسن الخالقین احسن المخلوقین درش به مقصد برسه، هم فردی هم جمعی این به اون مقاصد عالی برسه در بین همه این چالش ها و کشمکش ها و اینا. و نور فاطمه سلام الله علیها میخواد بیاد و این محیط رو هم روشن کنه و مستعد کنه این عالم رو برای پرورش انسان تراز. بعد باید این محیط رو مهیا کنه. این حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه است. خب اینجا خواستم عرض ارادت کنیم به حضرت خدیجه سلام الله علیه و شما از جلسه پیش یاد گرفتید که بهترین عرض ارادت چیه دیگه. خب اینجا من با اجازتون یک اشاره قرآنی داشته باشم. اشاره قرآنی در سوره مبارکه نوره. سوره مبارکه نور که با همین عنوان شناخته شده است و عزیزان منم میدونن که اصلا نور یعنی فاطمه، فاطمه یعنی نور. صلوات الله و سلام علیه. خب این سوره مبارکه در برگیرنده اون آیه پر از شگفتی هاست، آیه‌ای که به همین عنوان هم شناخته میشه، یعنی آیه نور. الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء والله بكل شيء عليم. چه کرده این آیه که همه اون کسایی که اهل این مباحث هستن همه همینجور متحیر و شگفت زده و سرمست موندن و هستن تا قیام قیامت از این سقایت که در آیه نور شده، از اون جام هاست. الله نور السماوات والارض. حالا این آیه که به زبان تمثیل جز ستاره های قدر اول سپهر قرآنه، این آیه درخشنده، خب این آیه کریمه در برگیرنده همه این تجلیات حضرت حق تبارک و تعالی است که یک حقیقت در جلوه های گوناگون در این آیه کریمه به شکل فوق‌العاده‌ای جمع‌بندی شده، نشانگذاری شده، رمزگذاری شده در این آیه. اگر علاقه من بودید میتونید مراجعه بفرمایید در کتاب‌های تفسیری معتبر ما مقدار این بحث رو تونستن باز کنن، البته از عهدش بر نیومدن جز اینکه روایات اهل بیت علیهم السلام به کمکشون اومده یه مقدار آیه رو معنی کنه. معنا که میشه یعنی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه مجمعین در یک کلمه صلی الله علی محمد و آل محمد. در این میانه نقش حضرت صدیقه طاهره صلوات الله و سلام علیها نقش فوق‌العاده و منحصریه در آیه نور. ادامه آیه می‌فرماد فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. بعد از اینکه این نور تجلی کرده در این عالم، اگر خواستید نشانیش رو به دست بیارید، با بیت معرفی میشه. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. همون کسانی که در عرش و در عالی ترین اون مراتب و مقامات فجعلکم به عرشه محدقین مشغول تسبیح و تقدیس حضرت حق تبارک و تعالی بودن و حق تسبیح رو، حق ثناخوانی پروردگار متعال رو ادا می کردند، همونها اکنون در همسایگی شما مردم، در خانه های شبیه خانه های شما بلکه محقرتر از همه، در این خانه ها این رسالت بزرگ و وظیفه بزرگشون رو باز انجام میدن، باز هم مشغولن به ثناخوانی حق. یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. که در این آیه کریمه معرفی میشه اون نور الهی در این جلوه های گوناگونش، اگر خواستید ازش بهره مند بشید تو این خانه هستند، تو این خانه ها که مأذونند برای ذکر الهی، مأذونند برای اینکه حق ذکر در اینجا ادا بشه. خب عزیزای من عنایت کنن، اینجا آغاز فصل دومه نکته هایی است که من میخوام عرض کنم، که از همونجا از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرزن و خانه فاطمه وقتی این آیه نازل شد فی بیوتن بودن و خانه فاطمه، حضرت فرمودن بلکه بزرگترینش، یعنی اگر باشه بیوت دیگری از مساجد و خانه های ذکر و محیط پرورش انسان های بزرگ تو این عالم باشه، همه اونها شعبه هایی از خانه فاطمه سلام الله علیه است، از این بیت النور شعبه ای از اینجاست، بلکه اعظمش. حضرت فرمودن وقتی طرف پرسید گفت خانه فاطمه. بعد خب عنایت داشته باشید از این نقطه، من میخوام به صورت جمع‌بندی شده عرض کنم که این خانواده، این بیت، اون بیت معیار که خانه حضرت صدیقه صلوات الله و سلام علیه هاست، با چهار ویژگی شناخته شده است، چهار ویژگی اصلی. البته فهرست این ویژگی ها خیلی فراوانه، اما ما بخوایم یه خلاصه گیری بکنیم با چهار ویژگی که میشه گفت ارکان روش زندگی و سبک زندگی و اون شاخص های این بیت شریف است. یک، با ذکر شناخته میشه، یاد خدای متعال، این ویژگی اولش، که در این ویژگی نخست نماز اون ذکر جامع این بیته و نمازه که عقش در اینجا ادا میشه و اهل این بیت عشاق نمازند، عاشقان نمازند. و حق نماز ادا میشه، یعنی همون حق ذکر، به گونه ای که وقتی بانوی این خانه به نماز میسته و به محراب میره، تمام ساکنان عالم بالا به دلالت حضرت حق، یعنی حضرت مذکور تبارک و تعالی، میان به بهره برداری، میشن سائل این بیت. مکرر روایتش در این جلسات خونده شد که متی قامت فی محرابها، وقتی فاطمه سلام الله علیها به محراب میره، خدای متعال فرشته ها رو خبر میکنه، انظروا الی امتی فاطمه، بیاید نورتون رو بگیرید از فاطمه. و سر زهرا نامیده شدن اون حضرت چند نکته است، یکیشم اینه که از نماز فاطمه سلام الله علیها عوالم بالا روشن میشه، فضلن از خود محیط پایین. و شما میدونید اولین بهره بردار از این نور، اولین بهره بردار از نور نماز صدیقه طاهره پیامبر عزیزه. یه روایت خیلی زیبایی داریم، اگر بخوام بر اساس اون روایت بگم، باید بگم اولین بهره بردار از این نور امیرالمؤمنین علیه السلام، که هر بار که فاطمه به محراب میره یه هدیه‌ای برای امیرالمؤمنین علیه السلام از این نور داره، که در اون روایت نورانی مطرح شد. نماز، این نکته اول و اون رکن نخسته که در این آیه کریمه هم میبینید تصریح شد که اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه و تفرمود یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه. اینجا حق گذاری میشه نماز، که اون اوج خضوع و خشوع و عبودیت و بندگی و یک وعده ذکری جامع و کامله، حقش اینجا ادا میشه. خب این نکته اول. دوم، ویژگی دوم این بیت عبارت است از مهرورزی و حالا کلمات رو باید انسان پیدا کنه، مهرورزی و گره گشایی نسبت به خلق، به همین کلمه‌ای که من گفتم، خلق، خلق خدا. لذا میگیم این بیت، بیت و زکات و ایتاء زکا، بیت برکت و سفره‌دار، سفره‌دار عالمه در عالم معنا. ولی در محیط ظاهری هم شناسه این بیت اینه که در این خانه به روی هر سائلی گشوده است و سائلی از در این خانه بدون پاسخ بر نمی گرده، که امر شد بهشون که و اما سائل، به بزرگ این خانه امر شد که و اما سائله فلا تنهر، نمی پرسی که کیست، اهل چه ملتیست، اهل چه کیشیست، چه دینیست، نه، سائله. البته از جای دیگه استفاده میشه، فقط هم مربوط به سائل نیست، هم سائل بهرمنده هم محروم بهرمنده، یعنی اون کسی که نیازمنده ولی سوال نیامده بکنه، او هم بهره‌منده. این هم ویژگی دومش که در قرآن کریم به همین مناسبت یک سوره نازل شد، یک سوره، العظمت لله، از این سوره مبارکه انسان که به عنوان دیگری سوره دهر هم شناخته میشه، خیلی فوق‌العاده است. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتی علی الانسان حین من الدهر. چجوری شروع کرده سوره رو خدای متعال؟ لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان، تا برسه به اونجا که یوفون به نذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. بدون هیچ منتی، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، هیچ توقعی از شما هم نداریم. این در حالی است که خدای متعال یه صحنه رو پیش آورده که تو این صحنه اهل این خانه در این یطعمون الطعام همه موجودیشون رو آوردن تقدیم کردن. اینه مسئله، هرچی که داشتن آوردن دادن، یعنی دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن. ولو کان بهم خصاصه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینجوری. اینم ویژگی دوم و رکن دوم. رکن سوم، من باید سریع عبور کنم و شما هم اهل بشارتید و اشارت کفایت میکنه. رکن سوم و اون ویژگی سوم که از ارکان سبک زندگی این بیته و شناسه اینجاست و شاخصهای این بیته، عبارت است از حرکت مبتنی بر خانواده و بیت. از اولم گفت فی بیوتن، یعنی این خانواده مطرحه و اصالت داره، خانواده اصالت داره. این پیام خیلی با صدای بلندی از این بیت شریف منتشر میشه، خانواده اصالت داره. همسری اصالت داره، مادری اصالت داره. اینجوری بیته، یعنی میخواد این پیام به همه عالم گفته بشه که سعادتی اگر وجود داره، خوشبختی اگر وجود داره، افقی برای سعادت بنی آدم اگر در این عالم وجود داره، بر اساس بیته، اونم با این خصوصیات که در بیت معیار هست، بر اساس خانواده است. این هم یک نکته. البته تا صحبت از خانواده به میان میاد، درسته؟ در یک نگاه اول، در یک نگاه اول میگیم خب زن و شوهر و بچه ها و ایناست، درسته؟ ایناست دیگه، میگیم زن شوهر بچه ها. اما با یک نگاه دقیق تر، هر وقت سخن از خانواده به میان بیاد میشه مادر دیگه، میشه مادر که یک مقام پیشینی داره، اون هم مقام همسری است و بانو و زن. اون اینه دیگه، همینجا خیلی داستان هاست که بماند و نکته ها در اینجا فراوان، مادر دیگه. لذا وقتی هم که همین بیت خواستن برن به میدان مباهله، که حالا جالبه، خداوند تبارک و تعالی در جریان مباهله خانوادگی، در ذکر و نماز خانوادگی، در زکات و عطا خانوادگی، همه جا صحبت از خانواده است. یعنی حرکت، حرکت خانواده بنیانه. بیت اینه، هر جا میبینیدشون اینجور. از اون وقتی که میخواستن برن به میدان مباهله، که همون جریان کساء یمانی است و اینا گرده هم جمع شدن و جبرئیل امین ملحق شد و پیام الهی رو آورد، آیه تطهیر نازل شد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این که نازل شد، بعد معرفی که خواستن بشن همونجاست دیگه، با کی معرفی شد؟ این بیت با فاطمه معرفی شد. هم همونی که عرض کردیم قبلا، فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها، اینجوری. و شما میدونید یه راز بزرگتری هم در این خانه هست. اون راز بزرگتر اینه که اینجا این بانو حتی نسبت به پدر خودش سمت مادری داره. بله اینم چه حکایاتی اینجا هست، سمت مادری داره. ویژگی چهارم، ببینید چهارمین ویژگی این بیت اینه، یک کلمه است، یک کلمه فوق‌العاده است: ولایت، ولایت الهی. این ویژگی این بیت از ارکانش همینه. یعنی این خانواده آرمانشون استقرار ولایت الهی در محیط این عالمه که محیط سکونت بنی آدمه. آرمانشون اینه. و این ویژگی در امتداد این بیت با کلمه قدیر و ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام نشان گذاری شد به وسیله پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه، و با فاطمه دارای نشان ابدی شد. این چهار ویژگی است. که اگر برای تحقق ولایت الهی در طراز علویش اگه بنا شد سرمایه گذاری بشه، یه روزی این بچه های فاطمه بشینن در مجالسشون به این فکر کنن، اگر بنا شد سرمایه گذاری بشه کی میاد به میدان؟ همون کسی که محور و مداره. کی میاد میدان؟ همون کسی که تمام عوالم هستی حیران و سرگشته نور او و عظمت او هستند. این میاد به میدان تا این همه بدونن یعنی چی. تا چه حدی؟ تا این حدی که سلامتیشو بده، تا این حد که جوانیشو بذاره، تا این حد که آبروشو بذاره، تا این حد که جانش رو بگذاره. هر چی که میخواد لازمه، دریغ نمیکنه و میگذاره تا همه بدونن سر سعادت بشریت در استقرار حاکمیت علوی است، یعنی همون روح ولایت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. این ویژگی خانه فاطمه است و سیره فاطمی است. این چهار رکنه. عرض کردم ویژگی های دیگه و نکته های دیگه هم هست که به جای خودش محفوظ. امروز که ما و شما کنار هم جمع شدیم، وقتی نگاه میکنیم مسیر تاریخ رو از زمانی که اون تجلی الهی صورت گرفت، این بانوی بزرگ متولد شد، بزرگ شد و شد بانوی این بیت، تا زمان ما، این تاریخ رو وقتی که جلو چشمتون میذارید میبینید اون چه که در اون صدر گم شد کلید خوشبختی بشریت بود. که بین هیاهوها، بین سر و صداها گم شد و با قبر بی‌نشان این مادر نشان گذاری شد. بلاتون سر و صدا گم شد. کلید خوشبختی و سعادت بشریت. و طبق سنت الهی راهی نداشت. این گم شدنش رو در اون آیه من یرتد میخونید دیگه. فمود یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه. یعنی عن ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. یعنی همون از اون عنصر حیات آفرین. قدر ندونستن. بلا فاصله بعد از رحلت پیامبر اعظم به جاهلیت برگشتن. حالا طبق سنت الهی دیگه باید یک زمانی برسه و اراده الهی بر این تعلق گرفته که وعده داده، نوریدو گفته، وعد الله گفته، وعده صادق الهی است که در امتداد تاریخ این خواست الهی تحقق پیدا خواهد کرد. منتها مقدماتی داره. لذا اون یادگار فاطمی که صاحب این سر و شما میگید و سر المستودع فیها، در اون صلوات فاطمیه میگید و سر المستودع فیها، اون یعنی حضرت بقیت الله، بقیت الله الاعظم جل الله تعالی فرجه و شریف و علیه السلام، ذخیره شد برای اینکه اون سرمایه گذاری مادر رو، بله، این رو به سرانجام برسونه، به زمینه همه سرمایه گذاری های دیگه ای که شد، سرمایه گذاری های دیگه ای که شد که اوجش میدونید دیگه، اوجش در عاشوراست، اوج این سرمایه گذاری در عاشورا که دیگه حجت رو تمام کرد به تمام معنای کلمه. خب باید مقدماتی آماده بشه. مقدمات چگونه آماده میشه؟ فهمودن راهش اینه که بالاخره در این پهنای عصر غیبت و در این دوره تا رسیدن اون زمان، شعور عمومی، درک عمومی، فهم مردمان به اونها کمک بکنه اینا دوباره به این بیت برگردن، الگوی سعادتشون رو از اینجا بگیرن. با اینکه تجربه بشری در میانه تاریخ، در امتداد تاریخی خودش تجربه ها کرده، شرق غرب، وجوه مختلفی از انواع و اقسام ولایت ها رو تجربه کردن، همه جا هم سرشون به سنگ خورده. یه دی بیان بگن که نه، ما برای زیست عمومی خودمون ولایت علوی رو میپسندیم، به همچی جامعه‌ای برسه. اگر اینا از راه رسیدند، اون زمان آغاز شده اون مقدمات اون کار بزرگ. و رسیدند کی؟ از یه وقتی براتون گفتم، به نظرم از سال 34 به یک اعتبار. کسی که معبر رو باز کرد یه سید فاطمی عالی قدری بود، خیلی غیور بود، معبر رو باز کرد از پیش پای اون ملتی که این ملت پیشبینی هم شده بوده در از اسرار همون بیت با سلمان نشانگذاری شده بود در همون بیت با سلمان که گفتن سلمان و من اهل البیت، با اون نشانگذاری شد که اینا بیان و این کار رو آغاز کنن. من میگم شهید نواب صفوی، الله اکبر، من اخیراً یه مقدار حواسم به این بزرگ مرده، خیلی بزرگ بوده روحش، بخونید مطالعه، نمیشناسیم، هیچ نمیشناسیم نواب رو، خیلی بزرگ بوده. آقامون فرمودن که او چراغ این حرکت انقلابی رو در ما، در من روشن کرد. در همین مدرسه نواب دیده بودنش آقا. خب این مرد روز از اونجا شروع میشه. ولی مثل این که یه کسی باید بیاد، مثل این که باید یه کسی برسه از همین تبار فقها و عرفا و دقت میکنید بزرگان و حماسه جویان و که مقام جمع الجمعی داشته باشه، یعنی از نظر این فضیلت های نظری و عملی عرفانی و اخلاقی و فقهی و سیاسی و جهادی و سلحشوری و شجاعت، یک کسی باید بیاد که از او بر بیاد. اونم باز نشانگذاری شده بوده که رجلون من قوم گفته بودن در کلماتشون اولیا، بعد از اینجا بیاد. او هم اومد رسید. البته در جریان مربوط به نوابم نکته های جالبی از امام داریم رضوان الله. این مرد بزرگ بی نظیر از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها، این رسید ولی جا نموند. اون ملتی هم که درباره صحبت شده بود رسید، و تا این دو به هم نرسن نمیشه، چه بسا در گذشته تاریخ هم یه وقتایی بودن کسایی که ظرفیت‌های بزرگی داشتن اما اون ملتی که وایس حاضر باشه از جان و جانانش و نفس و نفیسش سرمایه گذاری بکنه چنین کسی نرسیده بوده. اینجا این دو به هم رسیدن. همین که به هم رسیدن اون تحول بزرگ الهی آغاز شد از خرداد 42 و سال 57 تا 15 سال سازماندهی شد مقدماتش و به نتیجه رسید و اون شد که شد، که به تعبیر دقیقی که هست که این روز 22 بهمن و این دهه فجر طلوع دوباره خورشید اسلام بر پهنه زندگی انسان ها دوباره این طلوع کرد، با رنگ علوی طلوع کرد و با نور فاطمی طلوع کرد و امیدهایی رو برانگیخت. این ملت همونایی بودن که فرمود در همون آیه کریمه من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. این ملت عزیز ایران و این انقلاب اسلامی بزرگ ما که به حمد الله امروز وارد چندمین سال شدیم، 40 آغاز فجر 43 دیگه درسته آغازش، 42 بله دهه فجره و آغاز 40مین سال 43 الحمدلله. و رهبر عزیز و عالی قدرمون که بله اون جلد دوم این کتاب، یه جمله خیلی شیرینی مرحوم آیت الله اشتهاردی داشتن، یه سفری با هم میرفتیم، مرد بزرگی بود، طلبه های سن و سال ما آقای اشتهاردی رو میشناختن، خیلی مرد نازنین عارف خیلی متواضع خیلی نورانی بود. ایشون میفرمودن که انقلاب اسلامی ما دو جلده، یک جلدش به نام خمینی است، یه جلدش هم به نام خامنه است. اسم اینجوری خلاصه کرد. آله محمد. این تجربه شیرین امام و امت رو ملت ما در این چله‌ای که پشت سر گذاشت چقدر خوب تجربه. 10 با امام، 3 بیشتر هم که باز هم امام، یکی امام راحل، یکی امام حاضر، الحمدلله تجربه کردن که آقا دست به قلم شدن در اون 22 بهمن 97 دست به قلم شدن، یه روایت خوشساخت جوانانه و یک جنبندی بسیار روشن از این مسیر طی شده و مسیر پیش رو و وضعیتی که هستیم رو تقدیم کردن، شد بیانیه گام دوم. یعنی گام دوم در حیات فاطمی یک ملت به سوی اون عصر ظهور که باز تعبیر زیبایی که در بیانیه گنجانده شده، خورشید طلوع، خورشید ولایت عظما به اون سو، با خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی. اینم برنامه حرکت. خوش به حال ما و شما که این زمانه رو که طلوع دوباره طلعت فاطمی است درک کردیم. خیلی شکر داره، نمیشه شکرشو به جا آورد، واقعا نمیشه. زمانه ما و روزگار ما رو روزگار دیگری کرد و پیام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها امروز برای فرزندانش، برای شماها، همون یک کلمه است که از روز اول فاطمه همینو میگفت: این با ولی باشید، باشید، ثابت قدم باشید، تزلزل پیدا نکنید، چرب و شیرین دنیا شما رو سست نکنه، هواهای نفسانی شما رو کوچیک نکنه، مثل حاج قاسم سلیمانی باشید. برای این راه، برای این حرکت مثل حاج قاسم باشید، اینجوری باشید دیگه. بعد از حاج قاسم اگر خواستید مثال بزنید دیگه با حاج قاسم باید مثال بزنید، که قله است، واقعا واقعا قله است. الله اکبر. در اون معنویت چقدر خوب فرزندی میکنه برای حضرت زهرا، در اون معنویت، در اون ایثار و فداکاری و بودن برای همه، برای همه. دیده چه بستی داد تو منطقه و جای دیگه، بره برای تأمین امنیت اونها، نه روز نه شب، فرق نمیکنه ایزدیه، فرق نمیکنه سنیه، شیعه از کیه، خوب فرزندی میکنه برای حضرت زهرا سلام الله علیها. در اون حرکت خانوادگیش چه خوب پیروی کرده، بیت بیت تمیز، بیت آقای سلیمانی، حرکت بیتی پیش چشم ملت دیگه. و در باب ولایت که چه عرض کنیم دیگه، که نمیشه چیزی گفت که چه کرد واقعا در و این وصیت نامشه و این هم مسیر ما. امیدواریم انشاءالله ما هم همین راه رو خدای متعال روزیمون کنه با ثبات قدم. این از زهرا از شما اینو میخواد بشنوید، میگه باشید پای این پرچم، خسته نشید، تازه آغاز گام دومه، آرمانتون خیلی آرمان با عظمتیه، براش باید خودتون رو بزرگ کنید. آدمای بزرگ میتونن آرمانهای بزرگ رو دنبال کنن. امیدوارم انشالله مدد حضرت زهرا شامل حالتون باشه. دست شما، دست ما، دست نظام ما، رهبر ما، خدمتگزاران به این نظام رو، امتدادش رو در منطقه، در جبهه مقاومت بگیره. انشالله مدد حضرت زهرا مشکلات رو مرتفع کنه، غفلت‌ها رو دور کنه. انشالله سال پیش رو و سال 1400 سال زنده شدن یک امید بزرگتر هم در دل ملت ما باشه. انشالله با انتخاب‌های خوب دولت جوان حزب الله انشالله ملحق بشه به مجلس حزب الله و ملحق بشه به قوه قضاییه با نشاط امروز، و اینو دست به دست هم بدن انشالله این گام با سرعت بیشتری انشالله برداشته بشه به لطف خدا. توسلتون به حضرت زهرا سلام الله علیها باشه انشالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب آیه تاج الدین در خدمته. خب یه چند دقیقی انشالله فیض ببریم از دوستان که جلسمون انشالله نشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم، و یا رب العالمین، بر کوکب آسمان اسمت صلوات، بر فاطمه گوهر نبوت صلوات، بر مادر 11 امام برحق از صبح ازل تا به قیامت صلوات. من مقدمه باشم حسب الامر صدیق ارجمندم نور چشم ماج آقای عجلکبری، انشاءالله آقای احمدی هم تشریف دارن در مدح و ثنای حضرت زهرا و این روزها هم که مصادف است با ایام الله ده فجر، انشاءالله که روح مطهر و منور حضرت امام شهدا بر سر خان کرم حضرت زهرا مهمان بشن انشاءالله به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد. ای مرغ سحر سحر مبارک، ای دامن شب قمر مبارک، ای وادی مکه نور مبارک، میلاد شجر به طور مبارک، ای همسر نور و مادر نور، ای بحر یگان گوهر نور، در صمدیتت نتیجه برخیش به بال ای خدیجه، ای مادر مادر هدایت، ای مریم مریم ولایت، بیت تو بهشت حی دادار، دامان تو شد بهار و لنوار، مولود تو جان جان مکه، روح حرم و روان مکه. طبق فرمایی شد که فرمودین آج آقا حضرت خدیجه سلام الله علیها، این اشعارم نکاتیو داره به این بانوی معظم. آنان که تو را کنیز بودند، در سایه تو عزیز بودند، هنگام محمدت شدیدند، از بیت تو سخت پا کشیدند، اینان که هماره بت پرستند، نامحرم سر داور هستند. ای قابل از هزار هاجر، از شوق تو بی قرار هاجر، زنهای بهشت با تو همدم، زهرای تو روی دست مریم، ای مادر سوره تبارک، مولود مبارکت مبارک. صلوات بفرستیم. چه هدیه از این بالاتر ما هیچی نداریم که تقدیم اهل بیت کنیم. و این نکاتی که هفته قبل و این هفته حضرت حاج آقای حاجی اکبری فرمودن، بالاترین هدیه ما صلوات بر محمد و آل محمده. این کوثر و نور و قدر و تاهاست، این مادر 11 مسیح هاست، ای مادر مادر دو مریم، ای سیده زنان عالم، این است که ذات اقدس هو ناکرده هنوز خلقت او، این است که خالق ای ستوده روزی که جهان نبوده بوده، این است که در بهشت آدم حیرت زده زد ز مدح اودم، این است که فاطمه است نامش از خاتم انبیا سلامش، این است که در رحم سخن گفت اسرار خدای ظلمنن گفت، جبریل به عرش رام او بود، بر کشتی نوح نام او بود. میخوام سریع بگذرم، انقدر اشعار زیباست معنا داره، خود حضرت زهرای نظری به من و شما کنه انشاءالله. تو لیله قدر کبریایی، تو مادر کل انبیایی، قرآن به فضیلتت گواه است، هر لحظه تو هزار ماه است، در خلوت ذات حی معبود، آنجا که خدای او مصفاست، دادار وجود کوثری داشت، در مخزن نور گوهری داشت، سوگند به ذات حی سرمد، سوگند به بندهش محمد، آن گوهر پربها تو بودی که از شخص رسول دل رو بودی. انشالله اشعار باشه طلبتون سالها و روزهایی که در محضرتون هستیم، و جای احمدی اگه تشریف بیارن سرودی هم بخوند، یا حالا هر طوری که خودشون صلاح میدونن. باز هم انشاءالله رأس همه حوائجمون فرج آقامون صاحب الزمان بشه انشاءالله، سلامتی آقامون هم یه صلوات خط بفرمایید. آقا بفرمایید، دستور دادن چند دقیقه
بسم الله الرحمن الرحیم. عزمی به حریم کبریا، کوثر ز خدا به مصطفی عطا شد، یک قطره ز آب کوثر افتاد به خاک، صد شاخ گل محمدی پیدا شد. یه صلوات محمدی پسند ختم کنیم. آسمان کوثر به دنیا آمده، کوثر بخوان، آسمان کوثر به دنیا آمده، کوثر بخوان با سرود وحی مده دخت پیغمبر بخوان مده آن ممدوه محبوب داور بخوان با زبان خیشتن نه با دم حیدر بخوان ماه اسمت اختر برج هدا را مدح کن روح احمد لیلة القدر خدا را مدح کن صلوات نداشت من دو سه بند از این شعر رو حیفم میاد مال شعر مال جای سازگار خدا حفظشون کنه انشالله اشعار منطبق بر آیات و روایات و معارف فاطمی علیها السلام هست جان عالم یک جهان جان را گرفته در بغل دست دل بگشود قرآن را گرفته در بغل مطلع الانوار ایمان را گرفته در بغل گوهر دریای غفران را گرفته در بغل ای محمد ای پیامبر اختر برج هداست دین بوسه زن بر آفتاب طلعتش زهراستین این ز پا تا سر تجلای جمال داور است این نه یک دختر تمام هستی پیغمبر است این به احمد کوثر است تو دختر است تو مادر است بلکه مام یازده عیسای عیسی پرور است چارده معصوم را شخصیت او محور است جز محمد از تمام انبیا بالاتر است ذات حق با آیه قرآن ثناها گویدش اولین شخصیت عالم فداها گویدش صل على محمد ام الأئمة آمد صل على جانم أئمة آمد صل على محمد ام الأئمة صل علی محمد سوره کوثر آمد صل علی سوره کوثر یا فاطمه منشأ خیر و برکات مهر تو بود قبولی صوم و صلات فرمود نبی خدا گناهش بخشد هر کس که برای تو فرستد صلوات
احسنتون آقای شیر محمدی تشکر میکنیم از جناب احمدی خدای شکرت الحمدلله دیگه تو این اوضاع کرونایی با حضور با صفای شما الحمدلله جلسه خوبی از ذکر حضرت صدیقه طاهره گیرمون اومد الحمدلله خدا رو شکر از شما هم تشکر میکنیم برای آقای سلیمانی عزیزمون هم آرزوی توفیق میکنیم انشالله از یاران امام عصر علیه السلام باشید و پرچمداری کنید و انشالله ثابت قدم و موفق انشالله اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا عزيزي من میدونن که بهترین وقت برای عرض حاجات به ساحت قدس ربوبی سحر شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها است اینو از دست ندید از سحر شبش و روزش بهترین وقت برای عرض حاجات به محضر حضرت حق تبارک و تعالی است. من دیدم خیلی از بزرگان، خیلی از اولیا، مخصوصا رهبر عزیزتر از جانمونو که چشم امیدشون به این قطعه زمان برای درخواستهای بزرگ خاطرتون باشه. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين رهبر عزیز ما، نظام ما، انقلاب اسلامی ما، مردم عزیز کشور ما، همه دوستداران و ارادتمندان حضرت زهرا در سراسر عالم رو در کنف حمایت ولیت حفظ بفرما، عزت کرامت بفرما، مشکلات به لطفت و به کرمت مرتفع بفرما، همه عزیزانی که در این جلسه حضور دارن از عنایت خاص ولیت و از جوایز ویژه‌ای که اون حضرت به دوستانشون و از ایدی‌های مخصوصی که در این ایام برای دوستانشون دارن به حاضران در جلسه ما کرامت بفرما توفیق ادامه راهی رو که اون حضرت میپسندند در مسیر زندگی فردی و خانوادگی و جمعیمون نصیب ما بفرما موانع ظهور مرتفع بفرما گذشتگان ما پدران مادران ذر الحقوق همشون رو در همین ساعت‌ها و همین ایام بر سفره کرامت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بهرمند بفرما ارواح مطهر شهدا شهدای 72 تن شهید بهشتی عزیزمون شهید سلیمانی شهید فخری زاده آیت الله مصباح یزدی همشون رو از مجلس ما بهرمند بفرما ما رو با شهادت به اونها ملحق بفرما برای برآورده شدن دعاها هم صلواتی اهدا بفرمایید